أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امر 11 از امور 13 گانه ای که در مقدمه مباحث اصولی در کتاب اصولی مطرح می شود و مرحوم آخوند هم متعرض اونها شده ام، مربوط به اشتراک هست. اینکه آیا اشتراک لفظی آیا ممکن هست ممکن یا ممکن نیست، به خصوصیات مربوط به اشتراک. مقصود از اشتراکی که در این امر هادی عشر در امکان و حکم او بحث میشه، اشتراک لفظی هست، بلا اشتراک معنوی که جای بحث نداره. امکان او واضح هست، وقوعش هم واضح، چون در اشتراک معنوی لفظ برای طبیعت جامعه وضع میشه، افراد مصادیق اون معنای موجوله هستن، جای بحث نداره. مورد بحث در این امر هادی عشر اشتراک لفظی هست، یعنی لفظ واحد برای معانی متعدد وضع شده است و هیچ کدوم از این معانی هم مهجور نشده، هجر بعض المعانی اتفاق نیفتاده. لفظ به تعدد وضع برای چند معنا وضع شده. حالا یکی از مثالهاش هم مثال لفظ قر هست که برای حیض و طهر وضع شده، یا لفظ عین که معانی متعددی را گفتن یا به 70 معنا رسوندن در کلمه عین. در این موارد لفظ برای تک تک این معانی مستقل از معنای دیگر وضع شده، و اینطور هم نیست که بعض المعانی مهجور شده باشد. و الا اگر لفظ مثلا برای دو معنا وضع بشه ولی به این نحو که ابتدا برای معنای الف وضع بشه بعد برای معنای با وضع بشه با هجر معنای اول، این دیگه از موارد اشتراک نیست، از موارد نقل. فرق اشتراک با نقل در حالی که هر دو در تعدل الوضع مشترک هستند، فرقشون اینه که در موارد نقل بعض المعانی مهجور هستند ولی در اشتراک بعض المعانی مهجور نیستند. همه اون معانی در عرض هم همچنان مورد همچنان موزوله لفظ حساب می شود. مقصود از اشتراک اینه که در اشتراک تعدد وضع هست، منتها به این تعدد وضع به این معنا که در ناحیه لفظ وحدت هست ولی در ناحیه معنا تعدد هست. از یک نظر این اشتراک در مقابل ترادف میشه، چون در ترادف هم تعدد وضع هست ولی در مترادفین یا مترادفات الفاظ متعدد هستند ولی معنای موزوله معنای واحد هست، مثل انسان و بشر که لفظ واحده ولی معنا لفظ متعدده ولی معنا واحده. پس اون چی که مورد بحث در این امر هادی عشر هست اشتراک لفظی هست در مقابل نقل و در مقابل ترادف. در این امر هادی عشر که مربوط به اشتراک در سه جهت بحث واقع شده، در مورد اشتراک جهت اول اینه که آیا اشتراک لفظی و استعمال لفظ مشترک ممکن هست یا مستحیل هست یا واجب هست، نه تنها ممکنه واجبه. بحثی از جهت اول، بحثی از وجوب یا استحاله یا وجوب اشتراک. جهت دوم از بحث در این امر حالی اشر در اینه که بعد از فراغ از امکان اشتراک آیا وقوع هم دارد این اشتراک یا واقع نشده. مجرد امکان و فرض هست، احتمال و فرضه، اما وقوع در خارج ثابت نیست. جهت سوم هم منشأ اشتراک لفظی در مقابل نقل و ترادف است. اما جهت اول که بحث از امکان و استحاله یا وجوب اشتراک باشه، در اینجا سه نظر یا سه قول مطرح هست، بلکه به معنای دقیق‌تر چهار قول وجود داره. به همون نحوی که مرحوم آخون عنوان مطرح فرمودن در کفایه و قبلا مرحوم آخون صاف اصول در فصول مطالب را آورده، به صورت مطلق بخواهیم نگاه بکنیم، نسبت به عامت الالفاظ بخواهیم نگاه بکنیم، خب سه نظره. یک نظر اینه که بعضی، یک نظر اینه که اشتراک امر ممکنی هست که مختار مرحوم آخوند و صاف اصول و نوع محققینه. یک قول اینه که نه تنها امکان دارد بلکه ضرورت دارد، وجوب دارد اشتراک. یک قول هم استحاله هست. این سه تا قول مربوط به عامت الالفاظن. یک قول چهارمی هم وجود داره که در حقیقت تفصیل میده بین استعمال لفظ مشترک در کتاب مجید و غیر این لفظ در غیر کتاب مجید، نسبت به خصوص کتاب مجید در این قول چهارم گفته شده به این که محال هست، ممکن نیست استعمال لفظ مشترک در قرآن مجید، ولی در غیر او نه دیگه مشکلی نداره. قول چهارم میشه تفصیل بین استعمال لفظ مشترک در کتاب مجید و غیر اون. خب اینها بله اقوالی است که در این مسئله وجود داره. مرحوم آخون هم به تبع صاحب اصول این اقوال را مطرح کرده، ولی اون چرا که اختیار کرده است همین امکان اشتراک در مقابل وجوب و در مقابل استحاله هست، بلا فرق بین استعمالش در کتاب مجید و غیر کتاب مجید. اما کسانی که قائل به استحاله اشتراک به طور کلی شده اند به نحو مطلق، دلیلشون بر این مدعا اینه که گفتن اشتراک با حکمت وضع منافات داره، سازگاری نداره. چرا؟ چون حکمت وضع الفاظ و قرار از وضع الفاظ این بود که در تفهیم و تفهم معانی تسهیل بشود. با توجه به این که احضار نفس المعانی ممکن نیست خود معنا را بیارن جلوی مخاطب قرار بدن، یا حتی اشاره به معانی هم همه جا که ممکن نیست، محسوس نیست، حالت محسوس در دسترس ندارن، این الفاظ را وضع کردن برای اینکه اند اراده تفهیم معانی از اونها استفاده بشه. پس غرض از وضع الفاظ سهولت در تفهیم معانی هست تا این تفاهم بین افراد به آسانی اتفاق بیفته. غرض از وضع اینه. قائل به استحاله اشتراک میگوید اشتراک لفظی و تعدد وضع برای معانی این با غرض از وضع الفاظ ملافات داره. به با تعدد وضع اون غرض حاصل نمیشه. بنا بود که الفاظ برای سهولت در تفاهم استفاده بشه. اگه اشتراک لفظی پایش به میان بیاید دیگه اون غرض تأمین نمیشه، به خاطر اینکه اگه لفظ برای معانی متعدد وضع بشه، خب اندل استعمال وقتی متکلم این رو استعمال کرد مجمل میشه دیگه، مردد بین چند معنا میشه. در کلمه قول مردد بین دو تا معنا میشه، در کلمه عین مردد بین معانی متعدد میشه. این استعمال لفظ مشترک مورد اجمال میشه، در موارد اندل استعمال مجمل میشه، مردد بین معانی میشه. خب برای تعیین این معانی گفته نشه که برای تعیین بعض المعانی نسبت به بعضی دیگه ما از قرینه استفاده میکنیم. اشکال این قائل به استعاله اینه که قرائنی که در مقام استعمال به کار گرفته میشه نوعاً مخفی میمونه و مخاطبین متوجه اون قرائن نمیشوند. و وقتی خود لفظ به تنهایی مردد باشه، قرینه‌ای که بتواند تعیین بکنه اون هم در اختیار مخاطب نباشد، عملا تفهیم و تفهم تعطیل میشه دیگه. یعنی اون غرض از وضع که رسوندن معنا، تفهیم معنای خاص به مخاطب باشه، این غرض بله تأمین نمیشه، بلکه اخلال به این غرض میشود، این غرض مختل میشه. روی این حساب گفتم که اشتراک ممکن نیست بلکه مستحیله. مرحوم آخون به تبع صاحب اصول از این به این وجه به این دلیل دو تا اشکال کرده، به دو وجه اشکال کردن. اشکال اول مرحوم آخون، وجه اول در اشکال به این دلیل اینه که فرمودن استعمال لفظ مشترک اخلال به غرض نمی آورد، موجب اخلال به غرض نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه متکلم می تواند به قرائن جلیه و واضحه اکتفا بکنه و مقصودش را با اون قرینه بفهموند. بله خود لفظ به تنهایی بله اگه نفهمونه، ولی با قرینه در مجموع اون غرض تفهیم حاصل می شود. اینکه در استعمال ادعا شده که قرائن مخفی هست، لخفاء القرائن که بله در عبارت مرحوم آخون بود که در توضیح دلیل قائل به استعاله که این موجب اخلال به تفهیم میشه، لخفاء القرائن، جواب مرحوم آخون به صاحب اصول اینه که نه، اینطوری است که قرینه همه جا مخفی باشه، قرائن واضحه و جلیه امکان کاربرد قرائن جلیه وجود داره، خب با قرائن جلیه مشکلشون را حل میکنن. بله مرحوم آخون فرموده امکان الاتکال علی القرائن الواضحه، در کلام مرحوم صاحب اصول هم هست که ان البيان ممکنون به معونت القرائن الواضحه، با کمک گرفتن از قرائن واضحه بیان و تفهیم معنا ممکن خواهد شد. این وجه اول. وجه دوم، یعنی اشکال وجه دوم در مناقشه در این دلیل استحاله اینه که لافرزه که اشتراک لفظی سبب اجمال بشود و عدم فهم معنای خاص، معنای معینی از بین معانی متعدده، ولی این اجمال برخلاف حکمت وضع نیست، برخلاف حکمت وضع، برخلاف غرض از وضع نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در بعضی از موارد مصلحت اقتضا میکنه که متکلم کلام خودش را به صورت مجمل بیان بکنه، باز و واضح به واضح من جمیع جهات بیان نکنه، غرض اصلا به اجمال تعلق میگیره. وقتی غرض به اجمال تعلق گرفت، خب استعمال لفظ مشترک موافق با این غرض میشه دیگه، نه اینکه منافی با این غرض باشه. اینم وجه دوم که هم در کلام صاحب حضور بوده و هم در کلام مرحوم آخون. مرحوم آخون فرموده و من اکونهی مخلن بالحکمه ثانیان لتعلق الغرض بالاجمال احیانن. در بعضی از موارد غرض به اجمال تعلق میگیره. در عبارت مرحوم صاحب حضور هم این مطلب اومده، فرمودن ما ان القصد قد يتعلق بالبيان الاجمالي لحكمه داعيه الي. در حقیقت مرحوم آخون کلمات صاف اصول رو با به صورت مثلا با زهتر و با سر و صورت و اینها در حقیقت نقل کرده است، اون دوتا جواب رو. این پس قول اول که قول به استحاله باشه با این دلیلی که برای قول به استحاله ذکر شده رد شده، این دلیل با این دو وجهی که در کلام صاحب حصول و مرحوم آخون در کفایه بود. قول دوم که ذیل همین قول اول مطرح میشه اینه که استعمال لفظ مشترک در کتاب مجید محاله، ولو در بقیه در محاورات بله ممکن باشه، ولی در کلام مجید در کتاب مجید مستحیل، ممکن نیست، چون با بله مناسبت با کلام با کتاب مجید نداره، با لائق به کلام مجید نیست. خصوصیتی در کتاب مجید و در آیات کتاب مجید وجود داره که استعمال لفظ مشترک با اون سازگاری نداره، به خاطر اینکه وجه اصلی اینه که آیات کتاب مجید واضح هستند. با این میشه برای توضیح مثلا از این تعبیرها استفاده کرد که خود کتاب مجید از خودش اینجور تعبیر شده که عربی مبینه مثلا، یا در بعضی از آیات اومده که تبیان لکل شیء هست. آیات کتاب مجید و قرآن مجید به مجموعه تبیان لکل شیء همه مطالب را به وضوح بیان میکنه و به وضوح بیان میکنه بدون و بیانش هم به نحو موجز هست. اینجور نیست که تطویل بلا تائل با تطویل بلا تائل باشه، بله، بلکه اونچه که در کتاب مجید و در آیات کتاب مجید وجود داره بیان مطالب هست به نحو موجز و اعجاز کتاب مجید هم در همین جهته که مطالب را با بیان مختصر و با ایجاز به همه مطالب اشاره کرده. خب این خصوصیت چون در کتاب مجید وجود داره استعمال لفظ مشترک با این خصوصیت جمع نمیشه. چطور جمع نمیشه؟ در کلام صاحب حصول و در کلام مرحوم آخون این دلیل این قول دو این دلیل اینطور توضیح داده شده، به این که خب اگر در کتاب مجید لفظ مشترک استعمال بشه یا میگید که با قرینه استعمال میشه یا بدون قرینه استعمال بشه. اگر بگید که لفظ مشترک در کتاب مجید با قرینه استعمال بشود، این موجب تطویل بلا تائل هست. وقتی متکلم میتواند مراد خودش را با یک لفظ بیان بکنه، خب وجهی نداره که بیاد این مراد خودش را با چند لفظ بیان بکنه، یک لفظ مشترک را بیاره بعد قرینه هم در کنار او بیاره با مجموع چند لفظ بخواهد مراد خودش را بیان بکنه. اگر استعمال مشترک لفظی در کتاب مجید همراه با قرینه باشه، این موجب تطویل بلا تائل هست. اگر بگید که نه، لفظ مشترک در کتاب مجید استعمال می شود ولی بدون قرینه معینه، بدون قرینه معینه استعمال میشه، خب این معناش اینه که اجمال در کلام پیدا شده، اگر استعمال بشود بدون قرینه این موجب اجمال در کلام میشه. و هیچ یک از این دوتا خصوصیت، یعنی نه تطویل بلا طائل و نه اجمال در کلام، هیچ کدوم از اینها لائق به کلام مجید، به کلام خداوند متعال نیست، مناسبت با قرآن مجید نداره. تطویل بلا طائل که معلومه که خب دیگه برخلاف حکمت هست، اجمال هم به همین صورت، چون قرآن مجید تبیان لکل شیء هست، عربی مبینه، اینطور نیست که در فهموندن معانی و مرادات نقص داشته باشه، الفاظ و حالت اجمالگویی و ابهام وجود داشته باشه. با توجه به این که هیچ یک از این دو محظور قابل التزام نیست، به عبارت اخرى استعمال لفظ مشترک در کتاب مجید مستلزم احد المحظورینه. و چون هیچ یک از این دو محظور قابل التزام نیست، هیچ یک از این دو لازم با کلام مجید، با کلام خداوند متعال مناسبت نداره و لائق به کلام مجید نیست، پس باید ملتزم بشیم که استعمال لفظ مشترک در قرآن اتفاق نیفتاده. این بله دلیل قائلین به استحاله استعمال لفظ مشترک در کتاب مجید. در اینجا بله با توجه به این که در با همین توضیحی که در تقریب این دلیل این استدلال داده شده، معلوم شد که مستدل میخواهد حاصل کلام مستدل اینه که استعمال لفظ مشترک مستلزم یکی از این دو محظوره. از این معلوم میشه که خود این استدلال در حقیقت این دلیل دو قسمت داره. یک قسمت اول اینه که استعمال با قرینه موجب تطویل بلا طائل هست. قسمت دوم از دلیلم اینه که استعمال بلا قرینه موجب اجمال میشه. در مقام جواب دادن از این دلیل یا مناقشه به این دلیل باید هر دو قسمت بله جواب داده بشه. مرحوم صاحب فصول در مجموع با 4 وجه این دلیل به این دلیل مناقشه کرده که 3 از این وجه‌ها به قسمت اول مرتبط میشه و 4 به قسمت دوم. مرحوم آخوند اومده در نسبت به قسمت اول 2 اشکال کرده، قسمت دوم رو هم بله به 1 اشکال برگزار کرده، همون اشکالی که در کلام صاحب فصول اومده. اما قسمت اول که اگر با قرینه ذکر بشود، اگر استعمال لفظ مشترک با قرینه ذکر بشود، این موجب تطویل بلا طائل هست، در رد این قسمت اول 2 وجهی که در کلام مرحوم آخون هست و در کلام صاحب فصول هم اومده است اینه که وجه اولش اینه که اگر استعمال لفظ مشترک با قرینه لفظیه باشد، اینجا فلجمله مجال داره که شما بگید که این تطویل بلا طائل هست. ولی اگر اون قرینه‌ای که برای تعیین معنای مشترک آورده میشه، معنای مراد از این لفظ مشترک آورده میشه، اون قرینه قرینه حالیه باشه، به تعبیر صاحب فصول قرینه مقام باشه. اگر قرینه مقام باشد دیگه این تطویل بلا طائل پیش نیومد دیگه. در مقام ابراز مرادات همون 1 لفظ که بیشتر به کار برده نشده، 1 لفظ عین مثلا به کار برده شده، دیگه لفظ دیگه‌ای به کار برده نشد تا تطویل در گفتار پیش بیاید، طولانی کردن گفتار پیش بیاید. به خاطر وجود قرینه همین لفظ مشترک را استعمال کرده، معنا را هم که فهمونده به مخاطب. اگر ما یتکل علی قرینه لفظیه باشد، جای این توهم هست که استعمال لفظ مشترک موجب چون همراه با قرینه لفظیه هست تطویل بلا طائر را موجب شده، ولی اگر قرینه حادیه باشه در لفظ در کلام که اضافه اتفاق نیفتاد تا تطویل بلا طائر باشد. خب این وجه اول. وجه دوم اینه که حتی اگر قرینه هم قرینه لفظیه باشد، قرینه حادیه رو کنار بذاریم، حتی اگر قرینه لفظیه هم باشد، اگر اون قرینه لفظیه که قرینیت دارد برای تعیین معنای مراد از لفظ، فائده اون قرینه فقط تعیین این معنای لفظ مشترک باشه، خب این تطویل بلا طائل است. ولی اگر اونی که قرینه لفظیه معینه نسبت به معنای مشترکه، خود اون یه معنای دیگه ای را بفهمونه با قطع نظر از تعیین این معنای مشترک، خودش یه معنای دیگه ای را برای افاده معنای آخر مستقل، معنای فی نفسه دیگر به کار برده بشه، در حقیقت با یک تیر دو نشان مثلا که هم اون معنای آخر فهم اون قرینه را ذکر میکنه متکلم، برای اینکه هم اون معنای مورد نظر استقلالی فهمونده بشه، هم در کنار این تعیین بشود معنای مراد از لفظ مشترک. خب اینجا تطویل بلا طائل پیش نیومد، چون ولو دو تا لفظ به جای یک لفظ دو تا لفظ بیان شده، ولی اون لفظ دوم غیر از تعیین معنای لفظ مشترک فایده دیگه هم داره دیگه. خب در این موارد دیگه تطویل بلا طائل نیست. مثالی که در کلام خود صاف اصول زده شده برای اینکه اون قرینه لفظیه‌ای که دال بر معنای مستقل آخر هست در این حال قرینیت دارد، اشاره کرده به این آیه شریفه در سوره قمر و فجرنا الارض عیونا. خب اینجا عیون ذکر شده، عین از الفاظ مشترکه است، ولی برای اینکه بیان بشود که مراد از عین همون چشمه هست، کلمه فجرنا ذکر شده. این فجرنا برای تعیین اون معنا هست، ولی در این حال خود فجرنا خودش معنای مستقلی را افاده می کنه. در این آیه بیان فرموده است که بله که ما این کار را انجام دادیم دیگه، به فجرنا الارض عیونا. این در سوره بله در سوره قمر اینطور هست. البته غیر این مثالهای دیگه هم هست که در همین عیون و اینها، مثلا در سوره یاسین هست و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون و فجرنا فیها من العیون، اینم از این قبیل که عیون آورده شده ولی با فجرنا. یا خود همین تفجیر دلالت بر این میکنه که مراد از عین مثلا ذهب نیست، مراد از عین فلزه نیست، مراد از عین چشمه آبه. یا از باب مثال مثلا در مورد بله در مورد حائض گفته بشه که در کلام مرحوم طبری اینجور این مثال آورده شده، مثلا به حائض گفته بشه که در اصطلاح ایام اقرائک، این ایام اقرا قر ولو فی حد نفسی مشترک بین طور و حیزه، ولی این که نمازت را در ایام قر ترک بکن، این خود همین نهی از صلات قرینه بر این هست که بله مقصود از قر در اینجا حیزه، نه طور، ولو طور که معنا نداره. خب خود دعی که نهی از اتیان صلاته، این کلمه آورده شده برای افاده معنای مستقل خودش، ولی در کنار این معین و تعیین کننده معنای لفظ قرآن هست. این موارد که اشکالی این از مصادیق تطویل بلا طائل نیست. اگر به تعبیر صاف اصول اگر قرینه لفظیه خودش مقصودتون فی الخطاب لنفسها باشد، ذکر این قرینه لفظیه مصداق تطویل بلا طائل نمی شود. این دو تا جوابی که به قسمت اول از دلیل، دو تا مناقشه‌ای که به قسمت اول از دلیل وارد شده و محذور اول را در حقیقت می‌خواهد نفی بکنه. محذور اول لزوم تطویل بلا طائل هست. از نظر کبروی این که تطویل بلا طائل محذور هست جای اشکال نیست، ولی اشکال در اینه که استعمال لفظ مشترک موجب تطویل بلا طائل نیست. این محذور اینجا لازم نمی آید، نه اینکه لازم می آید ولی ما اون را محذور نمی دانیم. در مقابل قسم دوم که قسمت دوم از دلیل که بیان محذور ثانی بود، که محذور اجمال در کلام بود، جوابی که از این و یعنی مناقشه‌ای که در لزوم محذور ثانی گفته میشه، مناقشه اینه که اصلا این محذور نیست. اجمال در خطاب محذور نیست، به خاطر اینکه ربما یتعلق الغرض به اجمال در عبارت. غرض تعلق میگیره به اینکه کلام به صورت مجمل، بله، به صورت مجمل ذکر بشه، مطلب به صورت واضح بیان نشه. خب اگر خود همین غرض به اجمال تعلق بگیره، استعمال لفظ مشترک منافی با این غرض نیست، بله منافی با این غرض نیست، بلکه موافق با این غرضه. تعبیر مرحوم آخون اینه که اینطور نیست که اجمال غیر لائق به کلام خداوند متعال باشد. من اکون الاجمال غیر لائق به کلامه تعالی، اینطور نیست که اجمال غیر لائق به کلام خداوند متعال باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در بعضی از موارد غرض به اجمال تعلق میگیره، مصلحت اصلا اقتضای اجمالگویی را میکند. در ادامه این مناقشه مرحوم آخون برای توضیح اینکه بفرماید چطور غرض به اجمال اجمالگویی تعلق میگیره، فرمودن که والا اگر اجمالگویی غیر لائق به کلام خداوند متعال، باید آیه متشابه ما نداشته باشیم، و حال اینکه خود کتاب مجید خبر داده است به اینکه در کتاب مجید آیات متشابه وجود داره. خب آیه یکی از مصادیق متشابه همین استعمال لفظ مشترک دیگه، که معنای لفظ مجمل هست، فهمیده یعنی لفظ به لحاظ معنای مراد اجمال داره و فهمیده نمیشه. و حال اینکه در کتاب مجید اخبر خداوند متعال فی کتاب الکریم به بقوعی فیه قال الله تعالی، بله البته این فیه را موارد که در کفایه آیات قرآن به چیز ذکر شده منها داره، فیه نه قال الله تعالی، البته فیه رو باید بگیم که قال الله تعالی فی کتابه، مثلا الا خود آیه منها آیات محکمات قلنا ام الکتاب و اخر متشابهات. این که در کتاب مجید اومده که آیات متشابه وجود داره، آیات متشابه یعنی معناش اونچنان واضح نیست، فی حد نفسه معناش واضح نیست. برای فهم معنای این آیه متشابه باید به بله اهل قرآن که اهل بیت علیهم السلام هستن مراجعه بکنیم. این که لازم باطل نمیشه. پس این اون چیزی که در قسمت دوم گفته شده که به عنوان یک محذور حساب شده، اجمال در کلام به عنوان یک محذور حساب شده، مناقشه صاحب فصول، مناقشه مرحوم آخون به اینی که ما این لازم را قبول داریم که اگر قرینه ذکر نکنه، خداوند متعال قرینه ذکر نفرماید، این میشه کلام مجمل، ولی این محذور نیست. چون در بعضی از موارد غرض تعلق میگیره به این. این نسبت به قسمت دوم. یک وجه سومی هم نسبت به قسمت اول در کلام صاحب فصول هست، مناقشه سوم به قسمت اول، مناقشه سوم به قسمت اول این دلیل در کلام صاحب فصول اینه که الا ان یکون الا ان اللفظ المشترک قد یکون افضل افزا من غیره و اوفق بالقافیه. در بعضی از موارد این لفظ مشترک افزا از غیره، و وقتی افزا از غیر بود ولو چون ناظر به قسمت اول دیگه، وقتی افزا از غیر بود معناش اینه که ولو مستلزم تدویل بلا طائل باشه، ولی چون افزا هست و اوفق بالقافیه هست این مبرر داره. اگر افزه نبود، اگر اوفق بالقافیه نبود، تجویل و ذکر الفاظ متعدده بود بدون رعایت فصاحت، این مبرر نداشت، این محذور داشت. ولی اگر ما این را افزه فرض کردیم، در بعضی از موارد استعمال لفظ مشترک چون افزه هست، در اون موارد این بله این ذکر قرینه لفظیه مبرر داره، ولو مستلزم تدویل بلا طائل باشه. مرحوم آخوند این وجه را، این وجه سوم را دیگه ذکر نکرد، با اینکه در کلاب صاف اصول بعد از اون دو وجه اول و دوم این وجه سوم هم بود، ولی مرحوم آخوند این را ذکر نکرد، ظاهرا به خاطر اینکه این را وجه تام نمیدید، به خاطر اینکه اگر شما از اون دو تا جواب قبلی غمزه عین بکنید، قبول بکنید که تطویل بلا طائل زیادی است که به جای اون میتواند شارع از لفظ واحد استفاده بکنه، ولو این طور باشه، ولی مجرد این که این افزه هست این مبرر نمیشه کلام را موجب بعد ذکر الفاظ زائده در کلام نمیشه. مجرد این که این افزه هست، ولی یه افزه است که به تنهایی قابل، اگر غرض به بیان تعلق گرفته باشه، به تفهیم کامل معنا تعلق گرفته باشه، مجرد این که این لفظ افزه هست باعث ارتکاب این تطویل نمیشه، این مبرر حساب نمیشه. اگر نه بگید که اصلا تطویل نیست، همون جواب اول و دومه، ولی اگر از جواب اول و دوم غمزه عین کردی و گفتی تطویل حساب میشود، قرینه لفظیه هم هست و قرینه ایست که هیچ فایده دیگه هم نداره، فرض اینه دیگه، قرینه ایست که فایده نفسیه ندارد، بله غرض نفسی به اون قرینه تعلق نگرفته، به ذکر اون قرینه تعلق نگرفته، مجرد فصاحت در کلام نمیتونه مبرر این تطویل باشد. این قسمت پس در قسمت اول دو تا وجه در کلام مرحوم آخوند ذکر شده، در کلام صاحب اصول سه وجه ذکر شده، نسبت به قسمت دوم هم محذور ثانی هم یک اشکال ذکر شده که حاصل اشکال در قسمت ثانی اینه که ما این را به عنوان محذور نمیدانیم، اجمالگویی محذور حساب نمیشه. آیا این وجود تمام هستند یا تمام نیستند؟ مرحوم آقای تبریزی در بله با توجه به تعبیرات مرحوم آخوند و بیان مرحوم آخوند در مناقشه در این دلیل فرمودن که برای مناقشه در این دلیل باید همون جواب همون مناقشه دوم مربوط به قسمت اول و مناقشه به قسمت دوم را مرحوم آخوند مطرح می‌فرماید، اما اون مناقشه اول وجه اول که اتکال به قرینه حالیه هست، از راه قرینه حالیه خواست مشکل تطویل را حل بکنه، به تعبیر مرحوم آخوند قرینه حالیه، به تعبیر صاحب اصول قرینه مقامیه، این نمیتونه حلال مشکل باشه. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن مجید معجزه خالده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و معجزه خالدهی که برای همه زمانها بمونه، این با قرینه حالیه سازگاری نداره، چون قرینه حالیه تزول و به زوال ذالک الحال، اون قرینه حالیه که باقی نمیمونه. اگه قرینه لفظیه باشد بله اون قرینه لفظیه در خود کتاب مجید هست، الی یوم القیامه وجود داره. اون خاصیت اعجاز و خصوصیات کلام مجید من کونه بیانن وافیان تامن تبیانا لکل شی حفظ میشه. ولی قرینه حالیه که باقی نمیمونه. قرینه حالیه مال خصوصیت اون مقام خاصی هست که آیه شریفه در اون مقام نازل شده، اون که برای همه مردم که باقی نمیمونه، که هم مورد توجه همه مردم باشه تا با استناد به قرینه حالیه مردم بفهمن که مراد خداوند متعال در این آیه شریفه چه بوده است. این فرموده اینجور نباید مرحوم آخوند، این قرینه حالیه را نباید ذکر میکرد. هم عمده همون قسمت جواب دوم هست که قرینه لفظیه قد یکون و دالن علا معنن مستقل آخر، مثل همین مثال فجرن العیون و اینا، یا این احتمال یا این جواب در قسمت دوم که در بعضی از موارد غرض به اجمال تعلق میگیره و مصلحت در اجمال گویی هست. ولی به نظر میرسه که این اشکال به یعنی اشکال به این مناقشه اول تمام نباشه، از این ممکنه جواب داده بشه، از فرمایش مرحوم تبریزی جواب داده بشه به این که بله این که اتکال به قرینه حالیه می شود، این در حقیقت برمی گرده به این که مفاد آیه شریفه با استفاده از شأن نزول آیه شریفه معلوم بشه. این استفاده از شأن نزول، این همون اتکال به قرینه حالی، قرینه مقامی است که در کلام مرحوم صاحب اصول اومده، حالی هم که در کلام مرحوم آخونده اومده، همینه دیگه. این یعنی همون اتکای به شأن نزول. این که در تبیین معانی آیات به شأن نزول، به خصوصیت مورد اتکال بشه، به او استناد بشه، این منافات با معجزه بودن قرآن مجید و معجزه خالد بودن نداره، به خاطر این بله به خاطر اینکه ولو قرینه حالیه اون شأن نزول به عنوان ملموس و محسوس برای مؤمنین در طول زمان نیست، الی یوم القیامه نیست، ولی اگر اینطور باشد و قرینه حالیه معین مطلب باشد، ولو مخاطبین در زمانهای بعد این قرینه حالیه در دسترسشون نباشه، ولی کلام مجمله، برای رفع اجمال کجا باید مراجعه بکنن؟ باید برای رفع اجمال مراجعه بکنن به اهل کتاب، انما یعرف القرآن من خطب به، باید به معصومین علیهم السلام مراجعه بکنن. همونطور که خود مرحوم تبریزی در این قسمت، در توضیح این قسمت دوم، جواب از قسمت دوم که رب ما یکون المصلحه، در اجمال در توضیح اون قسمت فرمودن که در بعضی از موارد اجمال در قرآن مجید لفظ مجمل هست، ولی این اجمال خودش غرض داره، به خاطر اینکه خداوند متعال این لفظ رو مجمل قرار داده تا اینطور نباشه که مردم بی نیاز باشن از مراجعه به اهل بیت علیهم السلام، به پیامبر و اهل ائمه بی نیاز از او باشن، برای رفع این اجمال مراجعه بکنن به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. همانطور که در قسمت دوم شما اصل اجمال گفتن، تعلق الغرض به اجمال رو اینطور توجیه کردید که این با معجزه خالد بودن منافات نداره. بله قرآن معجزه خالده هست، ولی فهم همه معانی از قرآن اینطور نیست که لکل احد من الناس ممکن باشه، بلکه فهم اصلی قرآن انما یعرف القرآن من خطب بهی، مردم نسبت به آیات اگر به بعضی از آیات برخورد کردن که متشابه هست یا مجمل هست، برای رفع اجمال باید به معصومین مراجعه بکنن. خب در این همونطور که در اون قسمت دوم شما اینگونه توضیح دادید که مردم در تعیین معنای لفظ مشترک لازم است به اهل بیت مراجعه بکنند. این احساس نیاز باید در مردم وجود داشته باشه که به اهل بیت مراجعه بکنند. در قسمت اتکال به قرینه حالیه و شأن نزول هم همینه. بالاخره اگر در خود آیه شریفه به صورت قرینه لفظیه ذکر نشده ولی یک لفظ مجملی ذکر شده ولی شأن نزول مبین این معنای معین این معنای لفظ مشترک هست، شأن نزول در دست مردم نیست، اون رافع اجمال در دست مردم نیست. خب برای اینکه این رافع اجمال را پیدا بکنن به معصومین مراجعه بکنن. چطور در اون قسمت دوم شما توجیه کردید تعلق الغرض به مصلحت را، اتکال به قرینه حالیه هم به همین نحو توجیه میشه دیگه. ولو این قرینه حالیه محسوس عند جمیع الناس الی یوم القیامه نیست، ولی پیش معصومین علیهم السلام که هست، در کلمات معصومین علیه السلام که بیان شده مردم با مراجعه به معصومین اون قرینه حالیه رو هم به دست می آورن دیگه. در مجموع فهم بله در مجموع فهموندن معانی و مرادات از آیات به مشکل بر نمی خوره، ولو در حدی نیست که همه مردم بفهمن با مراجعه، هر کدوم از اینا با مراجعه مستقل نمیتوانن بفهمن، ولی این اشکال این منافات با اعجاز کلام مجید نداره. قرآن مجید مطالبی که در او بیان شده حقیقتش را ائمه علیه السلام میدانن دیگه، اون مردم باید به ائمه مراجعه بکنن در توضیح این. روی حساب همونطور که مناقشه دوم که قرینه لفظیه مذکور لغرض آخر میتونه مناقشه باشه به این دلیل، اون اتکال به قرینه حالیه هم میتواند مناقشه بشه، مناقشه نسبت به این دلیل قائلین به استعاله استعمال لفظ مشترک در کتاب مجید باشن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.